صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب موضوع چهارم از بحث انفاق درباره حب المال و کنزه، اینکه آدم پول دوست داره و پول رو ذخیره میکنه. ذخیره هم نه، قدیما چه کار میکردن؟ گنج درست میکردن، یعنی پول رو زیر زمین دفن میکردن که حالا من اگه یه وقتی کم بیارم چه بشه، و برای اینجور چیزا پول رو جمع میکردن و نگه میداشتن و استفاده ازش نمیکردن. خب در برای این مطلب یک کمی حالا مفصلتر از مسئله قبلی هم هست. چند تا مطلبه. موضوع اول کنز المال، این که اصلا این گنج درست کردن آیا درسته یا نه. ممکنه کسی بگه که الان که این مثلا نیست، کسی که گنج درست میکنه، پولو میذاریم تو بانک، پول تو بانک که میذاریم مثلا استفاده ازش میشه، ولی این نیست. اولا الان هم کنز میشه، یعنی کنز به اون شکل اون زمان نمیشه، اما به شکل دیگه میشه. بعضا پولشون میبرن توی کشورهای دیگه میذارن که میدونم حالا اونجا محفوظتره، برامون تو سوئیس تو جای دیگه حسابهای مخفی نمیدارم چی، پولو میذارن توی بانکی، بانکی خاصی که اصلا هیچ استفاده خوب ازش نمیشه، هیچ کاری ازش نمیشه کرد و الی آخره. میگه پولو نباید اینجوری حرومش بکنی، پولو یعنی تجمیدش بکنی که استفاده نشه ازش. خب یه مقدار چند تا آیه هست و یه مقداری هم روایات که حالا در ضمن اون بحث آیات روایات رو هم میاریم. سوره توبه آیه 34، بسم الله الرحمن الرحیم. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. که بسیار آیه خطرناکیه در رابطه با گنج. کسانی که طلا و نقره رو گنج میکنن، کنز میکنن، زیر زمین نگه میدارن. خب اولا که میگه طلا و نقره، چون قدیم ها پول طلا و نقره بوده، فرق میکنه الان پول چیزی دیگه ایه، حالا به شکل دیگه ای در اومده باشه، هر چی میخواد باشه، مهم اینه که پول رو تجبید میکنه، یه جای نگه میدنه که هیچ استفاده ازش نمیشه، حالا اسمش باشه طلا و نقره، اسمش باشه چیزی دیگه. ولا ينفقونها في سبيل الله، در راه خدا انفاق نمیکنن، چون پولی که تو قایمش بکنید انفاق نمیکنی ازش، پول های میذارن که اصلا از خود خودشون میبرن و اینا. هیچ نمیگه همه پول تو در راه خدا انفاق کن، اما وقتی پول در جریان باشه استفاده میکنی، انفاق هم میکنی، نه اینکه تو بذاریش کنار که هیچ استفاده ازش نشه و هیچ فایده برای جامعه اسلامی توش نشه باشه. اینجا تهدید خیلی شدید داره، فبشرهم بعذاب الیم، خلاصه عذاب اخروی شدید داره. شوخی نداره اینکه ما پول رو جامد نگه داریم و استفاده ازش نکنیم، حالا اسمش باشه اون زمان گنج یا اسمش باشه الان هر چیزی دیگه، هر شکلی دیگه از کار. خب حالا کنز به اون معنای اصلی کلمه کنز بوده که همون وضعیت قدیمی که داشته، همین که پول رو در یه جای بذاری، جمع بکنی، نگه داری. خب که حالا قدیمای پول و اموال رو میفتن زیر زمین نگه میداشتن که مثلا کسی ندوزه، کسی پیداشون نکنه اینا، و حالا ممکن به شکل دیگه این پول رو نگه دارن. این کنزه یا گنج. خب چه ضررهایی داره گنج؟ کنز کردن پول، اینجور نگه داشتن چه؟ خب خود مفهوم کنز نشون میده، یعنی پول رو نگه داریش استفاده ازش نکنید. خب این معناش اینه که تو این از این پول این پول جریان پیدا نمیکنه بین مردم، از ایش استفاده میش، معامله انجام نمیگیره، کسی نه دست این میره نه دست اون میره، خب پول جریان پیدا میکنه، مردمش استفاده میکنن، هم خودت هم دیگران، کار باش انجام میگیره، مشکلات مردم حل میکنه، ولو اسمش باشه پول تو. حالا اما وقتی هیچ استفاده نشه یعنی این پول تو حروم کردی، بی ارزش کردی. تو این کار رو بکن، باش کار بکن، ولو پول استفاده بکن، نفع بکن، اما پول اینجور انباشته نکن بیفایده، که جامعه از این پول استفاده بکنه غیر از استفاده شخصی خودت. خب اینجا یه شرطی توی آیه هست برای اینکه این کنگنج رو تحریم میکنه، قشنگ معلومه که تحریم میکنه، برای که میگه فبشرهم بعذاب الیم، عذاب وحشتناک دردناکی در قیامت هست براش. اوی معلومه که کار حرامه، نباید کرد. خب این شرطش چیه؟ تو خود آیه میگه ولا ينفقونها في سبيل الله، پس اون کنزی که خدا از اون بدش میاد اون اینه که هیچ انفاقی ازش نشه، هیچ راهی برای انفاق داشته باشه، هیچ استفاده ای در راه خدا نداشته باشه، چون تو پول بعد در اختیار باشه، ممکنه یه جاهای لازم بشه، ضروری باشه، پول بعد برسونی، کمک کنی، حالا چه بلا مقابل، چه حتی قرض بدی، چه به دولت قرض بدی، کارهای مختلف بستگی داره به حجم پولی که تو داری. تو معمولا کسان کنز میکردن که پولای زیاد داشتن، همین الانش هم خیلی خیلی پولا دارن و حرومش میکنن و بی استفاده نگه میدارن و نه برای خودش نه برای دیگران فایده نداره، یا حد اکثر هم اگه برای خودش استفاده داره میگن برای جای میذارن که استفاده برای جامعه به هیچ فرش نداره. حالا از روایات، خب یه روایت فی الدور المنثور، این روایت اینجوری مرسونیان دور المنثور ده، اخرج الطبراني في الاوساط هم کیاک فشن نفر عن علی علیه السلام، شن من میگم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم القدر الذي يسع فقراء وأن ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يمنع أغنياءهم ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا أو يعذبهم عذابا أليما. میگه خدا فرض على أغنياء المسلمين، این نشون دهنده واجب بودن قضیه است. میگه که مبلغی از پول تو بر تو واجبه، تو که پول داری، غنی یعنی کسی که بی نیازه، نه هر کس، حالا اونی که در حد خودش داره در حد خودش داره، کسی طلبکارش نیست، با همه بعضی آدم ها در حد خودشون دارن، یه کمی کمتر میخوانن، حد معلوم نیست چقدر، من هر چیز خرج میکنم میگه بازم کمه، نه حد کم، او میتونه هی کم زیادش هم میکنه، بعد باز هم انفاق میکنه در حد کمی که داره، باز هم خیلی دارن و همش دعا میکنه که من لازم دارم. وقت میگه تو مقداری از پولت باید بدی که فقرا رو آروم کنی، خلاصا مشکل فقرا رو حل کنی در حدی که میتونی، حالا هر کس در حدی خودش، تو دوربر چهار نفر هست، اون یکی دوربر چهار نفر هست، اگه این کار بکنید مشکل فقر اصلا حل میشه. خب وقت میگه که چه چیزی سبب میشه که فقرا گرسنه و مثلا بی زندگی میشن؟ همین که اغنیا پولشون رو منع میکنن. میگه لن یجهد الفقراء اذا جاعوا او عروا الا بما يمنع اغنیا. میگه هرچی اون میبینی که فقیر و ناتوان و مثلا شب گرسنه میخوابه، این درست در مقابل هم اغنیایی که پول اضافیشون اصلا قایم میکنن و به فقرا نمیدن، این درست همون پوله، این پول چرا دست اونه؟ بیا دلایل دست اونه، این نیست که دست توی پول تو زرنگ در مال توه، نه حق ندارن جو. و فی اموالهم حق معلوم لسالم، اصلا تو وقتی پول گیرت میاد باید تعیین بکنی این قدش برای فقرا، این غیر از زکات و خمسه ها، غیر از اون واجبه بر آدم. اگه یادتون باشه سید مرزم تو تفسیرش هم میگفت که واجبی که بر آدم هست فقط اون نیست، فقط خمس و زکات نیست، خیلی چیز دیگه هم واجبه بر آدم، ولی مردم اینو باورشون نمیشه، چون میخوان فرار کنن از خمس و زکات هم فرار میکنن، چه برسه که بخواد بقیه رو بخواد واجب بدن. الا و ان الله يحاسبهم حسابا شديدا او يعذبهم عذابا اليما. حرف پیغمبر خیلی خطرناکه، دقت میکنید حرف آخر از پیغمبر، من میترسم خدایا حالا پیغمبر میخواد چه بگه اینجا، که فکر نکنید حساب شدید داره و عذاب علیم داره. خیلی اوقات اینجوری نیست که شوخی بکنید که من خمس زکاتمو دادم، تازه اونی که میده ها، اونی که اینا رو هم نمیده که هیچ. یه روایت دیگه اخرج الحاکم خوینا مرسلنی هست عن ابي سعيد الخدري عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه واله يا بلال القى الله فقيرا ولا تلقه غنيا. میگه که بلال تو اگر تو وقتی میخوای بری به ملاقات خدا، یعنی همیشه این حالت داشته باشه، آدم نمیگه که میخواد بره، که من میگه میخوای بمیری که بری سراغ خدا، میگه وقتی برو که فقیری، نه وقتی برو که غنی هستی. میگه و کیف بلال سوال میکنه و کیف بدالک، من چجوری این کار بکنم؟ یعنی آقایی میگه تو وقتی میخوای بری سراغ خدا فقیر برو، خب من که نمیدونم که امروز برم سراغ خدا، به همیشه بعد فقیر باشم. پیغمبر میگه اذا رزقت فلا تخبع و اذا سئلت فلا تمنع. میگه که اگر رزقی به تو رسید قایمش نکن، و اگر از تو سوال شد، یعنی کسی مثلا پولی از تو خواست، تو منع نکن. حالا بره در حد توانت ممکنه خواهد. حالا چی اون پولی که میگه سوال فقط نیست که بگیم گدایی که میاد دم در، بعد این نیست. خیلی اوقات دادن به آدم میگن، خبر میدن که آقا یه جایی اینگور پول لازم دارید، پول جمع بکنید، بعضی هیچ نمیتونن بدن یا نمیخوان بدن یا هر چیزی. البته حالا بعضی ها مثلا یه جا پول نمیده، یه جای دیگه داره پول میده، اینجور ما کار نداریم. اما اونه که اصلا پول نمیدن، حتی جایی که قرض میده، یعنی جایی حتی اونم خیلی مشکلات رو حل میکنه که تو قرض بدی، خلاصا مشکل رو حل بکن اگه پول در ست هست. خب بلال میگه که و کیف لی بدالک، دوباره سوال میکنه یعنی چی، چه جوری؟ قال هو ذاک و الا فالنار. میگه همین که گفتم پیغمبر، گفتم حرف پیغمبر خطرناکه اینا، میگه همین که گفتم کسی ازت خواست باید پول بدی، پول گیرت اومد ده بعد قایم بکنی، غیر از این باشه فن و الا فالنار، میری جهنم میری. خب یه روایت دیگه هست فی تاریخ طبری بازم مال سنی هست، اشکال ندارم این روایت سنی هست که خیلی روایت خوبیه، باشه چیزی نداره، بخصوص اینجور روایت هایی که انگیزه مثلا خلافکاری توش نیست، حالا پول به در راه خدا که بدی نداره، این همش اخلاقیاتی که همه میگیم، انگیزه این که بخوان خرابش کنن، نعوض کنن یا بی خودی حتی دروغ درست کنه، حالا چه شیعش رسو نیست، مکان نداریم، نیست، معمولا این خوبه روایت هاش. خب عن ابن عباس ان ابا ذر دخل على عثمان، و این از اون چیزای خطرناکه، چون ابوذر خیلی خطرناک بوده تو کاری که انجام میداده. میگه ابن عباس لقل میکنه که ابوذر وارد شد بر عثمان. ابوذر که میدونید دیگه بخوز زمان عثمان اصلا راه افتاده بود، وحشتناک، کار عجیب و غریب میکرد، هر جا میره با همه دعوا داشت، با خود عثمان و با هر والی و با هر چیزی دیگه، و سر همه چیز گیر میداد و همه جمع میرفت و مردم رو جمع میکرد و فضائل علی میگفت، فضائل علی میگفت، نه که بگو علی آدم خوبی حرفا، نه علی اصل اونه، ولی خدا اونه، اینا بی خودن، اینجوری همه تیشه به ریشه میزد. ابوذر همیشه اینجور بود، اول اسلامش هم اینجور اومد تو مکه مسلمون شد، قبل از همه رفت توی مسجد الحرام شروع کرد، یعنی حالا جلو کعبه دیگه مسجد الحرامی که بود این شکل داد زدن، گفت اینو گرفتن این کتک مفصل زدنش، اومد بعد حضرت امیر بهش گفت چرا این کار کردی، خواهی اومده بود وارشون برسه، و پس چیکار کنم، همین کسی خود کتک خورد، دوباره هم همین بود، یعنی واسه کار همین عمرش اینجوری بوده، حرف حق رو میزده، هیچ احتیاط هم نمیکرد. خب حالا اینجا ابو ذر میاد پیش عثمان، کعب الاحبارم بوده. این کعب الاحبارم از عجایب و غرایبیه که توی اسلام هست. این یهودی مسلمه که یهودیه و اسمش معلومه کعب الاحبار، احبار مال یهودیان و مسلمون شده. وقتی میگه مسلمون شدم، شهادتی هم گفته، اومده نماز روز خونه، دیگه نمیشه میگه مسلمون نیست. اما آدم بسیار خطرناکیه، کارهای عجیب و غریبی کرده که ظاهر قضیه نشون میده که یکی از برنامه هایی بوده که خلاصه از همون اول وارد بشن تو اسلام و خراب بکنن، این کارو هم کرده خلاصه. ولی زم ببینی امثال ابو ذر باش درگیره همیشه، این نشون میده که ابوالاحبار کار درستی نداره. خب ابو ذر وارد بر عثمان که برای پرم نشست بول کارش دادست. فقال لعثمان لا ترضو من الناس بكف الاذى حتى يبذل المعروف. گفت که از مردم راضی تو کاله مثلا حاکمی خلیفه‌ای، از افراد فقط راضی نشو این که مثلا گناهی نکنه، عزت دیگران نکنه. خب مثلا کسی عزت دیگری کرد، هر کاری هر بله سر که اون میگیرنش، زندان میکنن و محکوم میکنن و میزنن و همه اینجوره دیگه. میگه فقط این نیست، تو باید مردم رو وادار بکنی به معروف که کار خیر بکنن، نه فقط کار بد نکنن، باید کار خوب بکنن. نکن اینا حتی یبذل المعروف و قد ينبغي لمؤد الزكاه الا يقتصر عليها حتى يحسن الى الجيران والاخوان ويصل القرابات. میگه که بر کسی که زکات میده، اون که زکات نمیده که اصلا او جنایتکاره، بر اونی که زکات میده نباید، شایسته نیست که او اکتفا بکنه به که او زکات واجبی که حالا گفته شده من دادم دیگه، من زکات پولمو دادم دیگه، چی میخواد از من؟ میگه نخیر، تو باید به همسایه ها کمک کنی، به دوستان و به برادران و برادران دینی به طور کلی، نه برادران خودت که حتما باید کمک کنی، به اقربا که حالا اینجا دیگه همه برادر شخصی هم میان، مثلا رحم بکنی، همه این کار رو باید بکنی. اینجوری نیست، تو باید، توی که خلیفه اسمت هست، باید وادار کنی مردمون به این اکتفا نکنی که زکات جمع میکنن و مثلا میاد تو بیت المال و چیز میکنی، باید وادار مردمو وادار کنی به این. اینجا کعب جواب میگه، فقال کعب من ادى الفريضه فقد قضى ما عليه. کعب همون جوابی که به ظاهر میگه، همیشه مشکلی اون که آدمه که خطرناکن یه ظاهر خیلی حرف قشنگ که مرتب میزنه، گفت آدم هر فریضه اون که واجبش رو انجام داد دیگه چیزی نداره، دیگه بدهکار دیگه نیست، تموم شد، واجبش رو انجام میده، زکات واجب هست تعیین شده از طرف خدا، من اون زکات رو میدم دیگه، چیزی برش نیست که اون یه حرف رو دن میزنه. تو فرفع ابو ذر محجته فضربه فشجه. ابو ذر هم چی دستش بود، زد صورت کعب و صورتش مجروح کرد. ابو ذر آدم عادی نیست که بیان که جنایت بکنه، یه آدم خاصه، یکی از اولیای خدا است ابو ذر. وقت میفهمه با کی طرفه، یعنی اون میخواد با این حرفه که به ظاهر درسته، ما وظیفه شرعی ما انجام دیدیم، چی میخواید از من؟ نکنه ظاهرش خیلی قشنگه، کعب الاحبار کارش اینه و امثال کعب الاحبار در طول تاریخ بودن و تا امروز که یه ظاهر خیلی مرتبی حرف میزنه ولی کاملا ضربه میزنه. اینجاست که ابو ذری باید باشه که بزنه تو صورتش و زخمیش بکنه. فاستوهبه عثمان فوهبه له، ولشم نمیکرد. عثمان گفت به خاطر من ولش کن، این هم گفت باشه به خاطر تو ولی، ولش نمیکرد. اینجوری یا ابو ذره میفهم این جنایتگر خطرناک اینجور آدمی. بعد ابو عثمان گفت یا ابا ذر اتق الله وکفف یدک و لسانک. ابو ذر تو پرهیزکار باش، از خدا بترس، وقت تو مواظب دستت باش، مواظب زبانت باش، همینجور هر کاری نکن اینجور به این شکل. و میگه که حالا عثمان میخواست که مثلا، حالا میدونه که عثمان هم اینجا میخواد بگه که تو بد کاری کردی، چرا اینجور میکردی؟ اما موقعیت ابو ذر انقدر قوی بود که عثمان با همه که قدرت در دستش بود نمیتونست با ابو ذر رو اذیت کنه یا بگیره زندانش، اصلا نمیشه، حرف مطرح نبود. و حتی گفته میشه که به کعب گفت یبن الیهودیه ما انت و ما هنا و ما ها هنا، و ای پسر زن یهودی. حالا این نباید آدم معمولا اینجوری بگه. خب همه این مسلمان هایی که اول اسلام بودن پدرها و مادرشون مشرک بودن، و از یهودی که بدترن. اینا که مشرک، اون یهودی لاقل یه دینی داره، خود دین نداشتن. وقتی این حرف رو میزنه یعنی تو بچه اونی، هنوز بچه اونی، یعنی تو هنوز همون اصالت خودتو نگه داشتی. ولی اینه نمیگه یبن الیهودی ما انت و ما ها هنا، تو بچه یهودی برشه اینجایی، بچه اینجا چه پیش خلیفه مسلمین چه کار بکنی؟ حالا اینم درباره چی بود؟ اینا روایت هایی بود درباره اینکه چرا گنج کردن و پول رو نگه داشتن و استفاده نرسوندن حرامه. حالا ولو کلمه حرام به این شکل میگن، اما کاملا نشون میده آیات وقتی که تهدید به عذاب میکنه و روایات همه جور تأکید میکنه برای اون که حرام. خب حالا یه تیتر دیگه، فواید انفاق. این که ما گنج نکنیم، پولو قایم نکنیم و انفاق کنیم. اولا این که تو با این پول، اگر تو پول داشتی، پول زیادی، تو اضافاتش رو کسی نمیگه تو حالا همه زندگی تو از من ببرگه، اما پول زیادی داشتی از پول اضافی در راه خدا بده. این کیان دین رو حفظ میکنی. تو اصلا میدونی که هزار و یک نیاز هست، نیاز اساسی هست. دین نیاز داره به پول مردم، هم برای که مشکلات فقرا اگر حلشه جامعه اسلامی جامعه ضربه میخوره، غیر از که تبلیغ برای اسلام باید بکنی. هزار و یک کار هست که با پول حل میشه. و تو بیه بگه من زکات مدادم میشین سر جا، تو هیچ پولتو قایم میکنی. این که معلوم، این معلومه که نمیشه. فردا جهاد هست، فردا جنگ پیش اومده، تو بگه من هیه به من چه؟ یا به هر نخر، تو هم با پولت بعد کمک کنی هم بر را بیفتی بری به جنگ، یا اگه نمیتونی اقل با پولت کمک کن. برای همه مشکلات مختلف جامعه اسلامی و با مشکلات افراد و جاهای مختلف باید چیز کنی، تو باید کمک کنی، باید نقش داشته باشی تو جامعه اگر پول داری. و غیر از این که خود حقوق تعیین شده، حالا غیر از این کمک هایی که به دیگران میکنی، حقوق اسلامی، واجبات، حتی خمس، زکات، اینها یه کارهای اساسی مهمی. الان که ما ببینیم خمس در تاریخ اسلام چه کارها کرده و چه یعنی ببین شیعه که ما اصل اسلام میدونیم واقعا با خمس مونده، اگه نبود نمیشد، خراب میشد. باید این خمس میبود که دست ائمه و دست علما باشه و بتونن تبلیغ بکنن و بتونن حوزه های علمی رو نگه دارن و دین رو حفظ کنن و همه این کار رو بکنن. اینو با پوله، اونی که پول نمیده که همه از بین میبره. خب ببین یه روایت های اینجا هست که نشون میده که زمان امام زمان هم این مسئل چه وضعیتی پیدا میکنه. وقت نشون میده که آقا نیا کن اگر زمان امام زمان بود چه اتفاق میفتد. عن معاذ بن کثیر قال سمعت ابا عبدالله، این دیگه روایت خودمونه، سمعت ابا عبدالله علیه السلام قال موسع على شیعتنا ان ينفقوا مما في ایدیهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز حرم على كل ذي كنز كنزه. میگه حالا الان خیلی چیزا اینقد واجب و چیزی که دقیق به این شکل نیست، حالا تو انفاق بکن، کمک چیز بکن، ولی اون چیزی که در اختیارت هست تو در راه معروف کمک بکن. اما تعیین نشده دقیق که به چه شکلی، خود استفاده خودت هر چقدر بخوای بکن. میگه که فإذا قام قائمون حرم على كل ذي كنز كنزه، یعنی آخه کنز بعدم گفته میشه رو بته دیگه. این نیست که تو اصلا اگر کنز بکنی حرام به این شکل، نه، تو اون چه که برات واجب هست، نه واجب به اون که فقط خمس و زکات، همه اون چی که می صله رحم بعد بکنی، کار دیگه بکنی، به جامعه کمک بکنی، چیز بکنی، حالا پولت هم قائم کردی قائم کن، همه مقدار زیاد معتنا بهی، همون که میگه حق معلوم لسائل، تو از اول تعیین بکن، هر وقت پول گیرت بیاد حالا تو میفهمی که اینقدر خرجته، بقیهشو مشخص بکن، بگو مثلا یک سوم این پول برای در راه خدا، یه چیزی یه حدی تعیین بکن برای این شکل. رود میگه که اگر امام زمان بیاد اصلا گنج کردن یعنی قایم کردن پول، حالا به اون شکل کنز قدیمی یا به شکل جدید، تحریم میکنه. الان ما خیلی آزاد گذاشتیم، امام زمان بیاد تحریم میگه حق نداره به هیچ وجه هیچ پول رو قایم کنه. حرم على كل ذي كنز كنزه حتى ياتيه فيستعين به على عدو. میگه بعد تو بیای و از ما استفاده بکنی، ما الان جنگ داریم، ما مشکلات داریم با دنیا، حق نداری یک قرون پول قایم بکنی. و ذلك قول الله الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. همین آیه رو میخونیم، میگه که اینجوریه، این روز وقت امام زمان میاد این رو انجام میده. خب اینو عملی میکنه کامل. یه روایت دیگه هم هست عن حسین ابن علوان، خب اینم مال خودمونه، عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان المؤمن اذا كان عنده من ذلك شيء ينفقه على عياله ما شاء. خب میگه که اگر مؤمن پولی داره و خرج خانوادش بکنه، هر کار میخواد بکنه بکنه، مثلا سر وقتی که امام زمان میاد چه اتفاق بیفته، ثم اذا قام القائم فيحمل عليه ما عنده وما بقي من ذلك يستعين به على امره. میگه که وقتی امام زمان میاد پولتو ببری به امام زمان بدی، حالا یه مقدار کمی هم برای خودت نگه دار که بخواه زندگی تو بگذرونی. اصلا اینجوریه، فقط ادا ما یجب علی، اگر این کار رو بکنی او وقت اون تو واجبت که انجام بدی. قشنگ نشون میده که واجب واقعی این نیست که تو فقط خود زحمه همان بدی، نه خیلی چیز، اصلا باید پولتون هیچ چی نگه نداری اضافیش. اینو ما الان نمیتونیم انجام بدیم چون با دولت اسلامی دستمون نیست. اون زمان که ما دولت اسلامی دستشه وقت دیگه هیچ چی حق نداره تو قایم بکنی. خب این آیه 34 سوره توبه بود که بعدش هم آیه 35 آیه بعدیشه، یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. که نتیجه قایم کردن پول و استفاده نکردن از پول، فایده نرسوندن این پول به هر به شکلهای مختلفشو در روز قیامت نشون میده که بسیار خطر، بسیار خطرناکه. زارن دیگه وقت نیست، حالا نه ایدو دیگه مونده که فایده نداره. و السلام علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.